أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که استدلال به اوفو بالعقود برای بیان لزوم عقد خالی از اشکال نیست، زیرا عقد متعلق است و وفا موضوع است و وجوب حکم. وقتی ما می توانیم وجوب را احراز کنیم که هم موضوع محفوظ باشد هم متعلق، اگر گفته شد اوفو بالعقود، وجوب مستفاده از هیئت امر روی موضوع وفا می رود و وفا هم تعلق می گیرد به عقل. ما اگر در وفا بودن یک امر شک کردیم یا در عقد بودن یک امر شک کردیم، هرگز نمیتوانیم به هیئت اوفو توسل بکنیم برای اثبات وجوب. و در صورتی که فسخ شده باشد و ما در اثر شبه حکمیه ندانیم که این فسخ مؤثر است یا نه، شک داریم که این عقد باقی است یا نه. زیرا اگر این فسخ مؤثر بود عقد منحل شد، عقد فصل مؤثر نبود این عقد باقی است. پس در بقای این عقد شک داریم. تمسک به استصحاب هم خروج از این بحث است، دیگه تمسک به عفو العقود نیست. خب پس بنابراین با شک که در عقد بودن نمیشود به عموم عفو العقود تمسک کرد. این اشکال مرحوم آخون تا کنون جواب داده نشد. فرمایشی مرحوم علامه رضوان الله در مختلف داشتن که مرحوم شیخ رضوان الله چه در بحث محاطات، چه در بحث خیارات، چه در بحث احکام خیار که خواهد آمد به حاضر خدا، در همه مباطن در مرحوم علامه این نقد رو وارد میکنن. مرحوم علامه فرمودن که نمیشود به اوفو العقود تمسک کرد برای اثبات لزوم. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود میگوید هر عقدی را برابر مقتضای او عمل بکن، وفا بکن. اگر اون عقد لازم بود وفا میشه لازم، اگر اون عقد جایز بود وفا میشه جایز. این سخن مرحوم علامه در مختلف بود. مرحوم شیخ رضوان الله در همه این موارد نقد خاصی داشتن. اون عقد این است که لزوم و جواز از احکام متأخره و لاحقه است که از طرف شرع متوجه عقد می شود. یک، چیزی که از ناحیه حکم دلیل شرعی می آید، اگر شما بخواهید در ناحیه موضوع اخذ بکنید، این میشه دور. چرا؟ برای اینکه اول باید موضوع متعلق باشه، یک، بعد حکم شرعی متوجه اون بشه، دو، لوازم این حکم و همراه او متردد بشه، سه، لزوم و جواز از دلیل شرعی استفاده می کنن از حکم شرعی، پس متأخر از حکم شرعی. حکم شرعی متأخر از موضوع است. اگر لزوم و جواز در ناحیه موضوع یا متعلق اخذ بشه، این اخذ لاحق است در رتبه سابق و این دور. این اشکال است که ایشون در همه مواطن دار. لکن از مرحوم علامه این چنین دفاع شده، به اینکه اگر منظور مرحوم علامه از این لزوم و جواز، لزوم و جواز شرعی باشه، بعد اشکال مرحوم شیخ وارد است. برای اینکه لزوم شرعی از ناحیه حکم می آید، نمی شود چیزی که از ناحیه حکم می آید در ناحیه موضوع اخذ بشه. ولی منظور جناب علامه از این لزوم و جواز، لزوم و جواز عرفی است، چون معاملات تعبدی نیست و تأسیسی است، یک، و معاملاتی که در بین مردم است دو قسم است، بعضی لازم است بعضی جائز، این دو، اوفو بالعقود هم در صدد امضاست، سه، پیام اوفو بالعقود این است که عقدی که پیش مردم لازم الوفاست پیش من هم لازم الوفاست، عقدی که پیش مردم جایز الوفاست پیش من جایز الوفاست. پس لزوم و جوازی که از ناحیه شرع می آید در ناحیه موضوع اخذ نشده تا بشه شبهه دور. اون لزوم و جواز عرفی است که در طرف موضوع عقد شده و این لزوم و جواز شرعی است که امضای آن است. اگر فرمایش مرحوم علامه این باشه دیگه اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. مشابه این که اگر کسی در عقد به عنوان شرط در ضمن عقد لزوم را شرط کند یا ترک فسخ را شرط کند، دوباره ما این پیمان را می‌بردیم به شرط اینکه لازم باشه، پیمان رو می‌بردیم به شرط اینکه فسخ نکنی. اگر اصل لزوم یا ترک فسخ در ضمن عقد شرط بشه، عفو بالعقود در اینجا پیامش چیست؟ پیام عفو بالعقود این است که هر عقدی را با عناصر محوری و محتویات ضمنی او عمل بها کنید. اگر این عقد در ضمن شرط لزوم یا ترک فسخ شده است، شما این عقد را برابر همون تعهداتون عمل بکنید. پس اون لزومی که از ناحیه شرط آمده مقدم است و در رتبه سابقه عقد شده است و دوری هم در کار نیست. پس اگر فرمایش مرحوم علامه این باشد که لزوم و جواز امری است عرفی و عقلایی، یک عقدها هم دو قسم است، بعضی لازم هست بعضی جائز، این دو اومد شعار مقدس این فرماد اوف بلغود، یعنی هر عقدی را برابر مقتضای او وفا کنید، این کان لازم هست فلازم هست، این کان جائز هست فجائز هست. این اگه باشه دیگه اشکال مرحوم شیخ بر الله وارد است. نه دیگه اگه باشه این تصریح به دور بسیار خوب. اگر این باشه بالاخره اون حکم شرعی که لزوم هست مستلزم وضع اشاره دیگه. خب اگر این لزوم از ناحیه شرع بیاد، مرحوم شیخ قائم نظرش اینه که این لزوم حکم شرعی است، لزوم شرعی است، منتها این لزوم شرعی از حکم تکلیفی به دست می آید. بالاخره چه مذهب اصلی عفو لزوم باشه که دیگران گفتن، یا محور اصلی عفو وجوب باشه که ایشون میگویند، تا عفو نباشد ما لزومی نداریم. اصل صحت است، احل الله البیع اصل صحت عقد را امضا میکنه. اگر ما گفتیم پیام عفو بالعقود حکم تکلیفی است و لزوم از حکم تکلیفی به دست میآید، پس لزوم فرع وجوب تکلیفی است، به وجوب تکلیفی از ناحیه دلیل شرع استفاده می شود و حکم شرعی هم تابع موضوع است. و اگر چیزی که از ناحیه دلیل شرعی استفاده می شود در ناحیه موضوع اخذ می شود، این دور مسرح یا دور مزمر است که افسد از دور مسرح. به هر تقدیر چه پیام عفو بالعقود حکم تکلیفی باشه چه پیامش حکم وضعی باشه، این شبهه دور است. ولی اگر فرمایش مرحوم علامه ناظر به لزوم و جواز عرفی و بنای عقلا باشه، معذوری ندارد. مطلب دیگه این که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن ما از آیه حکم تکلیفی میفهمیم و از این حکم تکلیفی به تبع اون لزوم که حکم وضعیست به دست بیاید. بحث را مستقیما بردن خوف و العقود یعنی بر شما واجب است که آثار ملکیت را مترتب کنید. حالا اگر تقریب دیگری به تقریب دیگری شد، او هم همین نتیجه میدهد که ما بحث را متوجه ملکیت نکنیم، متوجه وفا بکنیم، بگیم عقد یه امر بقادار است، وفای این به نحو وجوب مولوی واجب است، به نحو زجر مولوی نقضش حرام است و مانند آن، عقد را وفا کنید، وفای به عقد واجب است، نقض عقد احترام است، اون وقت معنای وفای به عقد ترتیب آثار ملکیت است و مانند آن، بازم همین کلام هست. اشکال مرحوم آخون وارد است و هیچ کدام از این راههایی که تاکنون ارائه شده پاسخگو نیست. پس شما عقد را بقادار ندانیم یا عقد را بقادار بدانیم، به هر تقدیر نمی شود به عموم افهوم لغو تمسک کرد برای اثبات لزوم. مطلب دیگه این که حال اگر ما گفتیم پیام افهوم لغو مستقیما در صدد حکم وضعی است، افهوم لغو یعنی کل عقد لازم، اگر این باشد بله شاید بتوان به عموم افهوم لغو تمسک کرد برای افاده لزوم. چرا؟ برای اینکه عموم افهوم العقود این است که کل عقد فی کل حینین لازم الوفاست. اونجایی که خرج به دلیل مثل عقدهای خیاری از عموم افهوم العقود خارج میشه، اما اونجایی که شک داریم، شک در اصل تخصیص یا شک در تخصیص زائد با اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت الکذا و کذا که اصول لفظیان ترد می شود، اگه کسی فصل کرده گفت فسختو، ما شک کردیم که آیا این فصل اثر میکند یا نه، به اصالت العموم تمسک بکنیم برای ترد این شک، میگیم این فصل اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه خود این دلیل لفظی میگوید عقد را نمی شود به هم زد مگر اون جایی که یقین داشته باشیم که خیار هست. در صورتی که شک در دلیل داشته باشیم، شک در حجت مسابق با قطع و عدم حجت است. اگه ما شک داریم که این عقد را می شود به هم زد یا نه، در صورتی که ما عموم لفظی داریم کل عقد لازمون، دیگه این شک با اون اصالت ظهور با اون اصالت عموم ترد می شود. پس تمام شبهات ناظر به آن است که ما بخوایم از حکم تکلیفی حکم وضعی به دست بیاریم، و اما اگر خود پیام اصلی این افهوم العقود حکم وضعی بود، این محذوری نداره. این هم یه مطلب. بزرگانی احتمال دادن که ما از افهوم العقود هم حکم تکلیفی بفهمیم هم حکم وضعی. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه تو تعلیقاتشون بر مکاتب مرحوم شیخ می‌فرمان اونها که قائلن به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است محذوری ندارن، اما کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نمی‌دونن، چون خودشون هم از همین قبیله، نمی‌شود که از عموم افهوم العقود ما هم حکم تکلیفی بفهمیم هم حکم وضعی. لکن حق بر این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، هیچ محذوری هم ندارد، منتها احدهما کافی از دیگری است، نیازی به جمع بین دو امر نیست، هر کدام باشه دیگری رو به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که بعضیا خواستن بگن که افهوم العقود یعنی هر عقدی واجب الوفاست، مثل مرحوم شیخ رو استدلال داره. اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد شده است غیر از اون تمسکی که به هم در شبه مصداقیه این است که هر عقدی و هر عهدی واجب الوفا نیست. چرا؟ برای اینکه اگر منظور از این عقود منظور از این عقود خصوص معاملات باشه بله، ولی برابر صحیح ابن سینا که هم عیاشی نقل شده هم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، گرچه برخی ها در سند مناقشه کردن ولی غالبا این بزرگان از او به صحیحه یاد کردن، اگر افهوم العقود هم عهود الهیه رشان میشه هم عهود مردمی و خلقی رشان میشه و در بین اینها بسیاری از تعهدات است که لازم الوفا نیست مثل مستحبات و مانند آن، چگونه ما از افهوم العقود وجوب بفهمیم یا چگونه از این افهوم العقود لزوم و حرمت نقض بفهمیم؟ برای اینکه اگر مخصوص معاملات بود ممکن بود بگوییم معاملات مردمی اصلش لزوم است الا ما خرج به دلیل، اما وقتی اینجا عقود است به برابر صحیح ابن سنان به عهود تعبیر شده است و عهود هم عهود الهی و مانند آن است، بیعتها را میگیرد، قراردادهای نظر و عهد و یمین را میگیرد، تعهدات مستحبی را میگیرد، تعهدات وجوبی را میگیرد، چگونه ما میتوانیم از این افهوم العقود لزوم بفهمیم؟ یه راهی را مرحوم اسمم کاظم به عنوان راه اخسر و در تو کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید برای اثبات مراحل میگن این برهان که مثلا فارابی اقامه کرده است برهان اسد و اخسر است، یعنی مقدمات کمتری میطلبد لذا مختصرتر از براهین دیگر است، سدیدتر و مستحکمتر از براهین دیگر است و اینکه نقد ناپذیره، میگن برهان اسد و اخسر. این تعبیر از علوم عقلی به این گونه از علوم هم آمده. مرحوم اسلام فاضل فرمود که فاوا اخسر، یعنی برای اثبات لزوم در عقود ما از یه برهانی کمک بگیریم که مقدمات کمتری میخواهد و مطلب را هم ثابت میکنه، و اون این است که بگوییم اوفو بالعقود، یعنی تعهداتتون رو حتما باید عمل بکنید، البته هر آن به قابل تخصیص است. این تعهد اگر تکلیفی باشد خروجش به وفاش به امتثال است، و اگر تعهد معاملی باشد وفای او به تملیک و تملک و امثال ذالک است. پس اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، و عهود هم اهم از عهود الهی و عهود خلقی است. عهود الهی تکالیف است و عهود خلقی معاملات. و وفاء کل شیء بعصبه، وفاء عهد الهی به امتثال است و وفای عهد خلقی به تملیک و تملک. اگر این را به نحو جامع گفتیم این اخسر هست به مثبت لزوم. خب این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه طی کرده است همون راه را تعمیم داد به جامعیت رسون، از این طرف این رو توسعه داد، تعمیم داد به جامعیت رسوند که جامعه عهد الهی و عهد خلقی باشه. از اون طرف اشکال مرحوم آخوند چی میکنی؟ مرحوم آخوند میفرماد به این که شما باید عهدی داشته باشید تا وجوب وفا بیاید، بعد بگویید وفا و کل شیء بعصبه. اگر کسی در معاملات فسخی کرده است ما نمیدونیم عهد موجود یا موجود نیست. این نقد مرحوم آخوند یدور و معه حیث ما دار، برفرض شما آمدید عهد را معنی عهد گرفتید و عهد را توسعه دادید گفتید اهم از الهی و خلقی است، بعد وفا را توسعه دادید گفتید به اینکه وفا و کل شیء بحسبه، بعد گفتید وفا عهد الهی به امتثال است وفا عهد خلقی به تملیک و تملک است، همه این راه ها را بیان کردید، اما اون مشکل شبهه موضوعی چیکار میکنی؟ دستو که هم در شبهه مصداقی خود هم رو. بنابراین درست است از این طرف اخسر هست، اما از اون طرف بالاخره یه بیان نورانی از زمین دارد در نهج البلاغه، فرمود من با شما چگونه میتوانم راز مخالفم بجنگم؟ کلما خیت از من جانب این هیست از من جانب این آخر، فرمود من هر جا رو رفوع میکنم یه جا جر میگیره پاره میشه، شما هر جا رو بخواد اصلاح کنید اون شبه مرحوم آخون گوشه دیگر رو جر میده. بالاخره اگر کسی فرض کرد ما نمیدونیم عهد موجوده یا موجود نیست، این عقل موجوده یا موجود نیست، و با توسط با شبه مصداقیه چگونه شما میتوانید در عموم آن توسط کنید و این راه ها رو توسعه بدید؟ نه اونجا که درست است ما احراز کردیم موضوع رو، در شک در شرط داریم نه در عقد، باید به عموم اوفو بالعقود توسل میکنیم. بله اون توسل کنه مستقیما به اوفو توسل میکنه، برای اینکه در عقد که توسل میکنه این شرط در شرط زائد است، شرطی در شرط زائد بنظر شک در اصل شرطی است، همه اینا از حوزه موضوع بیرونه. ما سه تا عنصر داریم، یکی وجود داریم، یکی وفا داریم، یکی عقد، اینا باید محفوظ باشه. اگر عقد بود و وفا بود وجود میاد، حالا با شرط بی شرط ضمنی غیر ضمنی اونا خارج از حوزه متعلق و موضوعه. ما همین که عقد احراز کردیم بگیم که عقد است، هذا عقد، اینم که وفاست اوفو بالعقود میگیره، نمیدونیم این شرط اثر داره یا اثر نداره. اما وقتی که فصل آمده زیربنای عقد رو به هم میزنه، بله شک کرده در مبالغ یا نه، اگر چون شک در اصل شرطیت یا شرط زائد به عموم برداشته میشه و رفعه برداشته میشه یا به عموم بعد شک نمیدونست در این نظر شک ساری، نظیر شک ساری استثاب که نیست، عقد یقینا عقده، نمیدونیم این مشروط است یا نه، نمیدونیم این شرطیت داره یا نه، موالات شرط است یا نه. اگه ما شک کردیم که موالات شرط است یا نه به اون بگیریم، نه اگر ما یقین داریم موالات شرط است، شرط صحت عقد موالات ایجاب قبول است، اما نمیدونیم موالات حاصل شده یا حاصل نشده، راه دیگه است. اما چون بله این اگه ما نمیدونیم که نمیدونیم موالات حاصل شده است، باید موالات احراز کنیم، به عموم که نمیدونیم تمسک بکنیم، برای اینکه این عموم الان مشروط است، باز تمسک با هم در شبه مصداقی خود خاص است، برای اینکه ما احراز کردیم شرطیت این کار شد، باید در مقام امتثال شرط احراز، تحقق شرط احراز بکنیم. اما وقتی که ما در اصل شرطیت شک داریم یا مثلا در تحقق شرطیت داریم، در عموم عقوبه العقود ما هیچ شکی نداریم، هزا عقدا، اما نمیدونیم به این که مثل کسی اقیم الصلات رو تردید ندارد اما در طهارت شک دارد، این نسبت به اقیم الصلات مخذوری ندارد. غرض آن است که عقوبه العقود در دو مقطع گیر میکنه، اگه ما یه چیزی رو ندونیم وفاست یا نه، یک که موضوع وجوب است، یا اگر ندونیم چیزی عقد است یا نه که متعلق وجوب است، دو داریم دو مقطع گیر میکنیم. نمیشه اگه ما شک کردیم که این وفاست یا نه، یا شک کردیم که این عقد است یا نه، نمیشه به عقوبه تمسک کرد. اما اگر ما در این دو مقطع شک نداریم، فلان چیز یقینا وفاست و فلان شی هم یقینا عقد است، عقوبه العقود میگیرد، نمیدونیم شرطش موالاتش حاصل است یا نه، راه خاص خودش داره. مرحوم آخوند هر جا به این برگرده، یعنی شک به عهد الامرین برگرده، شک به وفا برگرده، یا شک به عقد برگرده، میگه راه برای تمسک نیست. اما اگر شک به هیچ کدام از اینها بر نگشت، راه دیگه برگشت، بله با اصالت عموم میشه مشکل حل. مطلب دیگه که شیخ بودن استاد رضوان الله علیه فرمودن اینه که ما از راه اصلاح مقامی کمک بگیریم. ما الان مشکل اصلی من عقود رسمی معاملاتی است، مثل بیع و امثال بیع. مشکل بیع و امثال بیع حل بشه، حالا تا برسیم به عقود دیگر. این عقوبه العقود میگوید هر مثلا روح عمومی که دارد، هر عقدی واجب الوفاست، واجب است که وفا کنه. اکثر این معاملاتی که پیش مردم هست، مثل بی، مثل اجاره، مزاربه، مزارعه، مساقات، این گونه از معاملات، اینا پیش مردم درست است که تعبدی نیست، تأسیسی نیست، تعبدی در کار نیست، تأسیس در کار نیست، پیش مردم هست، ولی مردم کار را روی ملاک انجام میدن. کاری که روی ملاک انجام میدن با ملاک مشخص میشود. اگر کسی اساس تجارتش لرزان باشد، یعنی هر چیزی که خرید یا هر چیزی که فروخت هیچ طمأنینه‌ای ندارد، ممکن است لحظه دیگر به من پس بدن، این لما قام نه تنها للمسلمین، لما قام للناس سوق، بازار نمیمونه. اگر خرید و فروش نظیر هبه باشه، اگر اجاره نظیر هبه باشه، اگر مزاربه نظیر هبه باشه، اگر مساقات و مزارعه نظیر هبه باشه که هر وقت خواستن پس بگیرن، این لما قامل المسلمین سو، لما قامل الناس سو. پس بساط مردمی گرچه اینا تعبدی نیست، ولی با ملاک مشخص میشود که مردم اینا جزء عقود نظامیه است، یعنی نظام یک جامعه مترتب بر این عقود است لازمه. این آنا اللیل و اطراف النهار در منظر و مرعی اشاره است. در این که اکثر معاملات رسمی مردم لازم است و اگر جایز بود هرگز کسی اقدام نمی کرد و همیشه شناور و لرزان بود، و تاری باطل و مقدم و مثلو معلوم می شود که اساس این معاملات بر لزوم و شهر مقدس هم با همین مردم معامله می کرد، از همین مردم چیزی می خرید، انبیا و ائمه همه اینطور بودن و هرگز نیامدن بگویند به اینکه معامله ای که کردیم پس بگیریم پس بدیم و مانند آن. با این اطلاق مقامی رو امضا کرد. اگر معاملات مردم خلاف شرع بود و مثل هبه لازم بود، اگر کسی پس آورد بر دیگری واجب بود که قبول بکند، یک گوشه از شریعت بشه اشاره می شود. هیچ کدام از معصومین سلام الله علیه اجمعین در این زمینه حرفی نزدند که بیان آقا وقتی پس آورد حتما باید قبول بکنی، بلکه حکم اخلاقی کردند: من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه. با حکم اخلاقی، با گذشت اخلاقی خواستن مسئله اقال و استحاله یا تغایل رو راه اندازی کنن. پس اونی که پیش مردم رایج دارج است لزوم اون عقود است، یک. و همین عقود لازمه در مرعا و منظر شارع بود در سالیان متمادی. این دو، هیچ نقد و اعتراضی هم به این معاملات نشسته، در چنین فضایی هم اوفو بالعقود نازل شده است. این جهار، این اوفو بالعقود تحت امضای همین عقود اغلایی است و این مردم اغلا عقد را لازم میدونن، مگر در مواردی خیار یقینی باشه، یا خیار جلب بکنن یا خیار تخلف شرط باشه تو مانند ها. در چنین فضای اوفو بالعقود آمده، ولو ما قائل به حکم تکلیفی باشیم، اما وجوب وفای این عقود رایج دارج است. این عقودی که پیش مردم است عقود لازمه دیگه. اگر ما اون اصلاح مقامی را زمیمه این اصالت العموم بکنیم، در نتیجه این میشود که اصل در عقد لازم است الا ما خرج بدلیل. و اگر نه، اگر ما احتمال بدیم که شارع مقدس اوفو بالعقود رو گفته به برای او بیع و هبه هیچ فرق نمی کرد، به عقد وفا کنه، در عقد هرچه هست. خب این همه معاملات مردم، خب مسئله ربا یک گوشه از معاملات مردم است. این همه تأکیدات شده، ولی اگر چنانچه بیع و امثال بیع عقود جایزه بود و مرتب محل ابتلای مردم بود و هیچ اشاری هم شارع مقدس نمی کرد که این کار لازم نیست، اگه کسی پس آورد حتما باید پس بگیرید، معلوم شه امضاست دیگر. از اطلاق مقامی ما می فهمیم که شارع مقدس این لزوم را امضا کرده است، رد نکرده. اون وقت اوفو بالعقود آمده فرموده به این که اینه که پیش شما هست و لازم است، وفای او واجب است. و حرف علامه در میان، حرف علامه اینه که لزوم در رتبه سابق است نه در رتبه لاحق. این لزوم در رتبه سابق را اگه ما با اطلاق مقامی حل کنیم، قبل از اینکه برسیم به اصالت العموم که اصل لفظی است، مشکل ما حل میشه و اون چی که در بازار هست همون حرف زدیم، همون حرف اعتقاد مردمی زدیم، خلاف نگفتیم و هم عالمانه هم سخن گفتیم، حرفی هم نقد داره. اشکال مرحوم آخون هم رخت باری بنده سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود اگه ما بودیم و عموم اوفو بالعهود بر اساس صحیحه ابن سنان امثال زارک، این بر عهود الهیه تعمیم میشد مثل بیعت و امثال زارک. الاسو بر ربکم گفتید، قالو بلا گفتید، باید بپذیرید، بیعت کردید باید بپذیرید و مانند ها. ولی از عهد شیخ طوسی تا الان همه بزرگان بین اصالت عموم توسل کردن برای اثبات لزوم عقد بیع. این فهم های فهول رو که نمیشه کنار بذاره که من عهد شیخ قدس سر را الى زمان ناهازا همه علما بین اوفو بالعقود توسل کردن برای افاده لزوم. با این فهم شدم نمیتونه درگیر بشه که معلوم میشه که از این عقود همون اون معاملات رو هم فهمیدن یا اکثر مصادیقش هم معاملات است. و برای اینکه اینا به عهد ائمه نزدیکن، به شاگردان ائمه نزدیکن، حرفهای شاگردان ائمه به اینها رسیده، اون اصول اربعمه به اینها رسیده، یعنی مرحوم کلینی و امثال کلینی با یه چند واسطه به امام صادق سلام الله علیه میرسن. اینا که دیگه از اون اصول، بسیار از این اصول اربعمه در اختیار اینها بود، میگفتن فی کتاب کذا کذا، فی کتاب کذا کذا، فی کتاب کذا کذا، این کتاب رو شاگردان ائمه نوشتن، این اصول اربعمه رو تدوین کردن، یکی پس از دیگری به شاگردانشون آموختن تا به دست کلینی و صدر بسم الله علیه رسید. قبلا هم بحث شد به اینکه سر اجازه روایی این بود، الان اجازه روایی تبرفی که بیش نیست، اما اون روز این در گرانبها ها بود، برای اینکه اون روز که چاپ نبود، بازار براق اون هم از دسیسه عباسیان محفوظ نبود، خب یه کتاب خطی رو میدادن بازار براق ها که نسخه برداری کنن، نسخه نویسی کنن، تکثیر کنن، خب چند تا حدیث کم میکردن، چند تا حدیث اضافه میکردن. اینه برای اینکه اینجور نشه، این شاگردان ائمه علیهم السلام در محافل درسیشون کتابی که داشتن، شاگردان خودشون تربیت میکردن، دونه دونه این روایت رو میخوندن، در حاشیش میمیشتن بلغ قراعتن، بلغ مقابلتن، یعنی امروز که مثلا دوشنبه است، ما رسیدیم به صفحه 10 حدیث 12، فرداش که روز سه‌شنبه است رسیدیم به صفحه 11 حدیث 14، فوراً تو حاشیش میمیشتن بلغ قراعتن. بعد هم وقتی میخواستن اجازه روایی بدن، مثلا فضیل ابن یسار خواست کتاب خودش به دیگری اجازه بده، میگه این شاگرد من چند سال پیش من درس خونده، این کتاب پیش من خونده، این کتاب من 100 تا حدیث داره، اولش اینه، وسطش اونه، آخرش اینه، این شمارهاش، یعنی سر من به ایشون اجازه دادم این 100 تا حدیث از من نقل کنه. با این جنکندن یعنی جنکندن، این روایت حفظ کردن به دست ما رسید. هر ثوابی که الان میشه بخش وسیعش مال اوناست. اون روز نه تنها چاپ نبود، حوزه علمی نبود و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم اون روز این حدیث خونده شد که حضرت اون اشکو الالله وحدتی و تقلقلی. من وقتی شما حاکم میایید خوشحال میشم، از تنهایی قبل از شما به خدا شکر میبرم. یا لیت حاضر تاقیه از نلیف اتخذ غصر فسکنت و اسکنت و کمعیه، ای کاش این اجازه میداد این طاغوت، و یه مدرسه میساختم، خودم میرفتم اونجا میشستم، شما میمدید اونجا درس ها شروع میکردید. به 4000 شاگرد حضرت امام صادق سلام الله علیه، نه یعنی مثلا این صبح 200 نفر یا 100 نفر، صبح 1000 نفر، اصل 200 نفر، اینجور نبود. گاهی 2 نفر، گاهی 3 نفر، گاهی 10 نفر، اتفاقا در تمام مدت 4000 نفر تربیت کرده. نه اینکه یه حوزه باشه و منبری باشه و کلاس درسی باشه و 100 نفر پای منبر امام صادق باشه، من حکومت عباسی میذاشت که 100 نفر اینجا جمع بشه. این با جون کندن این احادیث فراهم شده. یه وقتی حالا به یه مناسبتی ممکنه اون چیزی که مرحوم نجاشی نقل کرده بخونیم که کسی چند بار فاصله ری تا بلخ را طی کرده با اون نداشتن وسایل اون روز، برای اینکه کتاب حدیث محفوظ بمونه. اینا با این جون کندن حفظ کردن. خب بنابراین فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که اگر ما بودیم اوفو العقود برابر سیه ابن سنان که عقود به عهود تعبیر شده است، شاید عهود الهی باشه، برای این برابر بود. اما از عهد شیخ طوسی رضوان الله علیه تا الان همه بزرگان می تمسک کردن. خب این بزرگانی که از عهد شیخ طوسی تا الان آمدن، این میرسه به کلینی و صدو، اون میرسه به شاگردان قبلی، کم کم میرسه به فضل یسار، کم کم میرسه به زراره، کم کم میرسه به عمران، کم کم میرسه به امام. این راه محفوظه. لذا فرمود میگه ما جرأت نمی کنیم بگیم اوفو بالعهود، یعنی اوفو بالعهود، عهود و معاملاتی رو داره میگیره، برای اینکه همه این فقها آمدن بهش استدلال کردن. بنابراین اگر این اطلاق مقامی که شیخ استاد رضوان الله علیه ترسیم کردن این جا بیفتد، می شود به عموم اوفو بالعهود تمسک کرد برای اثبات لزوم در موارد مشکل. الحمدلله.